ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با تبیین علل اساسی مبارزه حداقل 70 ساله ملت ایران با ظلم و زیاده‌خواهی های آمریکا تاکید کردند مقابله اسلامی، ملی، عقلانی، خردمندانه و انسانی ملت ایران با استکبار آمریکا که منطبق با قوانین بین‌المللی است با نقشه راه صحیح و بدون غفلت یا تعلل ادامه خواهد یافت و در این مسیر پیروزمندانه رژیم صهیونیستی آمریکا در قبال هر اقدام ضد ملت ایران قطعاً پاسخ دندان شکنی خواهند گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای افسودند حرکت کلی ملت و مسئولان در مقابله با استکبار جهانی و دستگاه جنایتکار حاکم بر نظم جهانی کنونی حرکتی منطقی و منطبق با دین و شرع و اخلاق و قوانین بین‌المللی است و ملت و مسئولان در این جهت هیچ گونه تعلل و کوتاهی نخواهند کرد. ایشان تسخیر لانه جاسوسی را به علت روشن شدن ماهیت حقیقی سفارت آمریکا یک نقطه عطف و یک حادثه تاریخی و فراموش نشدنی خواندند و افسودند به همین علت بود که امام با آن دید نافذ حرکت دانشجویان را تایید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به سوالی اساسی درباره علت مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی گفتند بدون تردید این مقابله ناشی از سلطه‌گری ظالمانه و وقیحانه دولت آمریکا بر ملت عزیز و ایران ما بوده است. مشروح بیانات رهبر انقلاب در این دیدار را در بخش خبری ساعت 21 خواهید شنید. راهپیمایی روز 13 آبان، روز استکبار ستیزی، فردا با حضور میلیونی دانش آموزان و قشرهای مختلف مردم در سراسر کشور برگزار می شود. این مراسم در تهران از ساعت 9 صبح مقابل لانه جاسوسی آمریکا برگزار خواهد شد. به گفته معاون استانداری تهران، تمام تمهیدات شهری برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم مهیا شده است. دو ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا. ماهواره‌های بومی هدهد و کوثر برای پرتاب به مدار زمین در حال آماده سازی و نصب روی پرتابگر روسیه سایوز است. به گفته مدیرعامل مجموعه دانش بنیان سازنده این دو ماهواره هدهد و کوثر، ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی، نخستین طرح‌های ماهواره‌ای بخش خصوصی کشور هستند. این دو ماهواره 15 آبان از پایگاه فضایی وساچنی در روسیه به مدار زمین پرتاب خواهند شد. آغاز ششمین مرحله سرشماری کشاورزی در سراسر کشور از امروز. در این طرح 15,000 مأمور آمار به بیش از 100,000 شهر و روستا می روند. هدف از این سرشماری جمع‌آوری اطلاعات جامع در بخش‌های زراعت، باغداری، دامداری، شیلات و آبزی پروری، زنبور عسل و کرم ابریشم است. مرکز آمار ایران اعلام کرد از 23 میلیون خانوار شهری و روستایی 16 میلیون خانوار به صورت غیر حضوری و 7 میلیون خانوار حضوری سرشماری کشاورزی می شوند. رئیس کارگروه ریسک خطرپذیر سرشماری کشاورزی گفت نحوه استخراج داده ها به صورت میدانی، تلفنی یا با حضور خود کشاورزان و بهره برداران به صورت الکترونیک صورت می گیرد. شمار قربانیان سیل در اسپانیا به 205 نفر افزایش پیدا کرد. در منطقه شرقی والنسیا که بیشترین خسارت را متحمل شده، ده ها نفر همچنان مفقودند. برخی منابع محلی آمار مفقودان را 1300 نفر اعلام کردند. هزاران نفر نیز به آب پاکیزه و غذا دسترسی ندارند. حدود 75,000 خانه همچنان بدون برق هستند. همزمان در جنوب اسپانیا هشدار قرمز به علت بارش شدید باران اعلام شده است. این حادثه مرگبارترین فاجعه آب و هوایی اروپا طی 5 دهه گذشته بوده است. شنوندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما. خداوند یار و نگهدارتان.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکره، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیفتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
بالانسر اویلا گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه.
بالانسر اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی،
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم،
یعنی دولت مردان ما اول با خودشون صادق باشن و بعد با مردم صادق باشن.
خب اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
الهی به امید خود خودت که بهترین یا بهتر از تو وجود نداره. خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون، خوش اومدید به دستور کار. من محمد حسین هاشمی هم و از امروز شنبه 12 آبان ماه سال 1403 تا پایان هفته قراره که با یک پرونده دیگه در خدمت شما باشیم روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز از رادیو ایران با دستور کار. پیش فرارسیدن 13 آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی رو هم خدمتتون عرض گرامی داشت دارم و امیدوارم که امروز هم تا حوالی ساعت 19:30 همراه ما باشید. این هفته در دستور کار پیگیری میکنیم مطالبات پرستاران محترم و عزیز و ارزشمند کشورمون رو با توجه به نزدیک شدن به میلاد با سرسعادت حضرت زینب سلام الله علیها. قرار هست که ما در دستور کار بیشتر صحبت بکنیم درباره دغدغه پرستارانی که سالهاست مشکلات مختلفی رو دارن، هر از گاهی هم به یادشون میفتیم و بعد فراموششون میکنیم. امیدوارم که این هفته حرف حسابی داشته باشیم. مثل همیشه و هر روز و هر لحظه 3900 شماره پیامک رادیو ایران هست در اختیار شما و 225009-224-86 هم شماره تلفن های ماست. اگر که میخواید درباره موضوع با ما هم کلام بشید از طریق این راه های ارتباطی که خدمتون عرض کردم لطفاً به ما پیغام بدید و زنگ بزنید. اگر جز پرستاران هستین که چه بهتر، بیشتر میتونیم که دغدغه های شما رو متوجه بشیم. بریم و بشنویم آنچه که قراره درباره موضوع پرستاران در هفته پیش رو در دستور کار دربارهش صحبت کنیم.
مطالبات پرستاران شامل چندین موضوع کلیدی است که در سالهای اخیر بارها مورد توجه قرار گرفته. این مطالبات از جنبه‌های گوناگونی مانند حقوق دستمزد، شرایط کاری، امکانات رفاهی و وضعیت بیمه و مزایای بازنشستگی مطرح می‌شوند. مشکلات جامعه پرستاری کم کم به یک درد مزمن تبدیل شده که هر از گاهی مسئولان حوزه سلامت و البته دولت‌ها با تزریق یک مسکن به دنبال کاهش آلام پرستاری هستند، در حالی که با چنین مسکن‌هایی نمی‌توان انتظار داشت که شرایط پرستاری از بحران خارج شود. کمبود نیروی پرستاری، تأخیرهای طولانی مدت در پرداخت مطالبات پرستاران، اضافه کاری‌های اجباری، کمبود امکانات رفاهی و وضعیت بیمه و مزایای بازنشستگی از جمله چالش‌هایی هستند که جامعه پرستاری را درگیر ساخته و باعث شده پرستاران برای تحقق این مطالبات درخواست‌هایی داشته باشند. شهریور ماه امسال بود که وزیر بهداشت و درمان در مصاحبه ای اعلام کردند که مطالبات پرستاران تا دو هفته دیگر پرداخت خواهد شد و همچنان این روند پرداخت به طور کامل انجام نشده است. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
هزینه‌ای که باید تو این زمینه گذاشته بشه در دولت تصویب شده، محاسبه شده و حالا به تدریج بایستی این پول رو به دانشگاه‌ها و بیمه‌ها داده بشه و هدف گذاری هم این شده که فقط برای پرستارا هزینه بشه و حالا مخارج دیگه و مشکلات دیگه با این پول مرتفع نشه.
این ظرف دو هفته یا یه هفته دیگه برطرف؟
بله حتما همینطوره.
حالا گویا قرار است وزیر بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف مطالبات پرستاری مذاکراتی داشته باشند. ما در دستور کار این هفته به پیگیری مطالبات پرستاران می‌پردازیم.
دستور کار.
من یادم میاد که تقریبا 5-6 سال پیش در یکی دیگر از شبکه‌های رادیویی یک ویژه برنامه مفصل درباره دغدغه پرستاران داشتم. توی عنفوان ماجرای کرونا بود و بررسی‌های متعدد و متنوعی رو هم انجام دادیم و دغدغه پرستاران انقدر زیاد بود که واقعا به بخش عمده‌اش نرسیدیم. حالا میخوام که همراه بشم با سرکار خانم محمدی، سرپرستار بخش، جناب آقای محمدی عذرخواهی میکنم، سرپرستار بخش بستری پیوند قلب و ریه بیمارستان مسیح دانشوری، بیشتر با آقای محمدی صحبت بکنیم که اتفاقا همسرشون هم پرستار هستند. آقای محمدی بزرگوار سلام میکنم بهتون، وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما، همیشه نوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای محمدی عزیز. میدونم که پرستاران دغدغه های متعدد و متنوعی دارن، همونطوری که لحظاتی پیش عرض کردم، از دریافتیشون یعنی مسائل مالی، از ساعت کاریشون، شیفت های فوق العاده ای که دارن و همه اینها. اما شما به من به عنوان یک سرپرستار بگید که مهمترین دغدغه پرستار امروز در سال 1403 چی هست؟
ارزم بزرگ شما که حقیقتا دیگه همه در جریان مسائل اقتصادی جامعه هستن، به خصوص کارمندا، به خاطر اینکه به نسبت تورمی که توی جامعه هستش اون رشد دریافتی حالا به عنوان حقوقو نداشتن. کادر درمان در واقع میشه گفت یکی از اون دست کارمندهایی هستن که در حقشون اچاف زیاد شده، چون طبیعتا به نسبت کاری که انجام میدن نسبت به سایر ارگان ها یا حالا ادارات دولتی مورد اشراف قرار گرفتن و دریافتیشون به نسبت بقیه قسمت‌ها بسیار بسیار پایینه. خب طبیعتاً مسائل مالی هم جز مسائل مهم روزمره هممونه. اما مسئله‌ای که برای کادر درمان هست اینه که با وجود مشکلات مالی به خاطر بحث وجدان کاری که هستش مجبورن یه سری سختی‌ها رو تحمل کنن که از اون و درد و دغدغه و دردمندی بیماری که حالا مراجعه میکنن به بیمارستان از اون بعد بتونن التیام بدن. این مسئله باعث شده که یه فشار روحی روانی علاوه بر مسائل مالی از سمت به صدا وجدانی هم روشون فشار بیاره که باعث بشه که نارضایتی پیش بیادش. این نارضایتی هم چیزی نیستش که بخواد جدید باشه، ولی خب سال 1400 با توجه تغییراتی که داخل کشور داشتیم و اتفاقات مالی این باعث شده که فشار بار روی روانی این قضیه روی پرستار و کادر درمان خیلی بیشتر.
میخوام ببینم که الان مگه به طور متوسط یک پرستار چقدر درآمدش هست؟ یک پرستار معمولی،
یه پرستار معمولی با به اصطلاح اضافه کارهای اجباری، حالا یه سری جاها میگن اجباری نیست ولی خب مشخصا و محققا به خاطر اینکه کمبود نیرو هستش طبعا باید اضافه کار اجباری هم بیان تا اون شیفتای خالی بتونه پر بشه. واسه همین
یعنی بیشتر از حد موظفشون باید کار کنه
خیلی از مراکز. بله، مخصوصا توی مراکز دولتی ما همچین چیزی رو داریم.
همینجا یه پرانتز بذاریم، این یعنی خب یه پرستار خسته ممکنه که درست و حسابی به مریض رسیدگی نکنه. تعارفو بذاریم کنار، نگیم که همه پرستارها بالاخره دنبال این هستن که کمک بکنن. من اینو میدونم، من میدونم که پرستارها از جونشون هم مایه میذارن، تو کرونا دیدیم. بحثم این نیستش، بحثم اینه که خستگی رو هر چیزی اثر میذاره. خلبان اگه بیشتر از حد ممکنش پرواز کنه خطرآفرین میشه. نمیدونم کارمند اگر بیشتر از ساعت کارش کار کنه ممکنه کیفیت کارش بیاد پایین. از این بابت دارم عرض میکنم.
دقیقا همین مسئله است. این ساعتهای اضافه کاری که به جبر، حالا به جبر سیستم یا به جبر شرایط محیطی خود بیمارستان به خاطر کمبود نیرو مجبورن بیان اضافه کاری ها، طبیعتا اضافه کاری زیاد میتونه اون راندمان کاری بیاره پایین. این قضیه خب طبیعتاً روی سلامت خود مردم ما هم تأثیر گذاره.
درست. بعد از این موضوع، یعنی بعد از این اضافه کاری های اجباری اینا، فرمودین چقدر میگیرن؟
میانگین میشه گفتش که حالا ما با سابقه پایین میانگین رو بخوایم در نظر بگیریم حدود ممکنه 16-17 تومن. خیلی میانگین بالا حساب کردیم.
میانگین بالا 16-17 تومن.
بله.
اجاره خونه بعد مثلا 20 تومن.
پول آب و برق و گاز و تلفن، آره، و کرای راه و اجاره خونه و خرید منزل.
و بیمه دارن؟
یه بیمه پایه تامین اجتماعی، حالا بستگی داره، یه سری مراکز خدمات درمانی، یه سری مراکز تامین اجتماعی هستن. خب حالا درمانی های توی قسمت لشکری هم داریم که اونو خب سیستمشون نیروی مسلح میشه کلا متفاوته با ما.
بله، اینا که داریم میگین راجع به پرستارای مثلا بیمارستانای دولتیه؟
بله، دانشگاهی.
خصوصی ها اوضاعشون بهتره؟
نمیشه گفت بهتره، ولی خب شرایطی داشتیم که بیمارستان خصوصی شرایط بهتری داشتن. هستن بعضی بیمارستان ها به خاطر
خب بعد اینجوری که همه پرستارا دوست دارن برن بیمارستان خصوصی.
بله، الان دقیقا شرایط طوریه که موج حرکت پرستارا از قسمت دولتی و قسمت خصوصیه، دقیقا همینطوره.
البته خب خصوصی هم بیشتر پولش از جیب ما میگیرن دیگه، یعنی
بله
نگاه کنن چند صد هزار تومان پول میگیرن. آقای محمدی بزرگوار، یکیش پس شد ماجرای مالی، یکیش شد ماجرای شیفت های اجباری یا اضافه کار اجباری. بعدی
یکی مسئله اعتراضی بیشتر پرستاره که خیلی مهمه، این بودش که شغل پرستاری حالا لایحه‌ای هم رفته بود، درخواستی هم شده بود که در حیطه مشاغل سخت قرار بگیره که این اتفاق نیفتاد. من خودم شخصا نظرم اینه که افرادی که قبول نکردن نظر دادن، حالا مطمئنن بزرگان و صاحب نظران هستن، ولی اقلا در مورد شغل پرستاری شرایط سختشون مطمئنن اطلاع نداشتن و ندارن که همچین چیزی رو قبول نکردن که در دسته مشاغل سخت قرار بگیره. یکی این مسئله که به اصطلاح خیلی مهمه. دوم این که یکی بحث مبالغ ساعت اضافه کاریه. اضافه کاری ما ساعتی فکر میکنم حدود 15,000 تومانه که حالا
چقدر؟
15,000 تومان که حتی به شوخی هم یه سری از دوستان 15 تا 20,000 تومان که به دوستان
من فکر کنم شما دارید شوخی میکنید با همون 15 تومان ساعتی؟ ما چقدر بله. میگیریم بچه ها؟ شما البته بچه های ما همه همچین مایه میگیرن.
آره 15 تا 20,000 تومانه حالا به اساس سابقه یه خود بالا پایین میشه ولی خیلی بیشتر از این نمیشه که تقریبا اندازه یه دونه بستنی کیم میشه. اینه دوستان به شوخی گفته بودن که هر یه ساعت اضافه کاری ما میتونیم یه دونه بستنی کیم بگیریم.
خب چه کاریه پرستارشین؟
خب یه سری خب علاقه است. یه زمانی هم بوده خب طبیعتا شرایط اینجوری نبوده و هرچی گذشت بدتر و بدتر شدش. یعنی واقعا ما تا میشه گفت حدود 6-7 سال پیش شرایطمون خوب نبود اما انقدر بغرنج نبودش. به نسبت هرچه رفتیم جلوتر شرایط سختتر و سختتر و سختتر شد. از اون ور بحث تعرفه گذاری ما که انجام نشده در حالی که
تعرفه گذاری یعنی چی؟
تعرفه گذاری یعنی به ازای ارائه هر گونه خدمتی به بیمار برای ما یک مبلغی در نظر گرفته بشه. به عنوان مثال مثلا همون رگگیری یا مثلا تعبیه لوله مثلا بینی میده ای یا تعبیه لوله های ادراری سند ادراری یا حالا از این اقسام کارهای هر کاری که دارودهی هر کاری که برای بیمار انجام میشه که یه لیست طویلی هم هستش اینا به عنوان تعرفه گذاری برای ما تصدیق شد. اما به مرحله پرداخت میرسه طبیعتا تو مراحل بالا تایید نمیشه و انجام نمیشه. تعرفه گذاری، مبلغ اضافه کاری، بحث بازنشستگی که جز مشاغل سخت تایید نشدیم، همه اینا کنار هم به اضافه شرایط سخت مالی توی حقوقمون اینا همه کنار هم باعث شده که یه فشار مضاعفی به کارد درمان بل
خب بعد کی چی میگه راجع به شما؟ یعنی منظورم همون وعده هایی که میشنوید.
خب ما وعده میشنویم، سالیان سال داریم میشنویم. به عنوان مثالش توی همون دوران کرونا که استارتش شده بودش به خاطر اینکه حقیقتا یه سری از نیروها به خاطر بحث شرایط خانوادگیشون نمیخواستن بیان، وعده هایی دادن، گفتن که مثلا ما تغییر وضعیت توی نوع قرارداد شما میدیم، افزایش حقوقی هست، یه سری پرداختی ها هستش به عنوان حق کرونا. ولی خب همه اینا در حد حرف بوده. یه حق کرونا کوتاه مدتی مبلغ جزئی پرداخت شد و دیگه قطع شد. اون اتفاقی که تغییر وضعیت بود نیفتاد، یه تحت برای یه سری در حدی درصدی قائل شدن. میدونید اینا همه ناراحتی رو به وجود آورد از اون تایم و شرایط اقتصادی هم فشار بود با این که به خاطر همین این تایم این زمان برهه‌ای شده که واقعا اعتراض شدید پرسه و مخصوصا مهاجرت داره اتفاق میفته. ما از بیمارستان خودمون چندین مورد مهاجرت داشتیم.
آقای محمدی گل، الان مشخصا بعد از کرونا ما یه ذره بیشتر متوجه دغدغه پرستارا شدیم. از اون طرف
وسط صحبتتون عذرخواهی میکنم، اینی که شما میفرمایید بله دقیقاً مردم ما متوجه شدن
آره.
که جایگاه پرستاری چه جایگاهیه، اما متاسفانه در دید مسئولین
همین دقیقاً میخوام همینو بگم. با حفظ احترام برای تمام کادر پزشکی و پزشکان ارجمند، ما یادمون نمیره دیگه تو دوران کرونا پزشکانی بودن که به صورت مجازی مردمو ویزیت میکردن و هر چی که اتفاق میافتاد پرستارا بودن، بالا سر آدما پرستارا میرفتن، نمیدونم سرم و پرستارا میزدن. بخش عمده ای از شهدای مدافع سلامت هم قشر پرستار بودن. من کمتر دیدم که پزشکی در حقیقت توی این قشر باشه. اگر اشتباه میکنم شما میتونید که تصحیح بفرمایید.
من تعداد شهدای سلامت پرستاری بیشتر بود.
آره، قصه ای که وجود داره اینه که مسئولان به قول شما شاید کمتر از مردم متوجه این دغدغه شدن. درباره این چرایی حتما این هفته بیشتر در دستور کار صحبت خواهیم کرد، با شما هم ادامه میدیم گفتگومون رو. یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، بریم ببینیم که چی دارن بچه ها برامون.
در نظام پرداختی که ما الان در حال حاضر داریم، ما شرکتی داریم، تبصره داریم، پیمانی، رسمی، اضافه کار هر کدوم متفاوته. یعنی کسی که توی بخش داره کار نظافت رو انجام میده ساعتی 70,000 تومان اضافه کارشه، منی که پرستار مروتای ویژم ساعتی 20,000 تومان اضافه کارم. ایشون دریافتیشون حدود 40 میلیونه، من دریافتیم نهایت برسه به 17 تومن. این هم یکی از مشکلات پرستاریه.
پرستارا از جیار خودشون ماهی میگذارن. من خودم پرستار نیستم اما میدیدم پرستاران چه خدماتی انجام میدن، جان مردم تو نجات میدن. خدا قوت به پرستاران عزیز ایران بده.
خیلی ممنونم که به ما تماس میگیرید و زنگ میزنید با 225009 و 22486 دغدغه‌های خودتون رو میگید، به 3900 هم میتونید پیغام بفرستید. مثل این دوستی که برامون نوشتن مشکلات کادر اورژانس به مراتب بیشتره و استمداد و کمک میخوام. یه بارم باید درباره این عزیزان دقیق‌تر صحبت کنیم. خیلی خب، کماکان ادامه میدیم گفتگومون رو با آقای متین محمدی، سرپرستار بخش بستری و پیوند قلب و ریه بیمارستان مسیح دانشوری. آقای محمدی، شما همسرتون هم پرستار هست، دوتایی با هم دیگه احتمالا شبا میشینید و قصه میخورید دیگه از شغلی که انتخاب کردیم.
قصه که نه، ما دیگه شرایط به جایی رسوندن که دیگه سعی میکنیم فکر نکنیم اصلا به این اتفاقات، چون واقعا به جایی رسیده که نمیشه گفت ناامیدی، ولی سعی کردیم اقلا نادیده بگیریم و صبر کنیم ببینیم نهایتا به کجا میرسه.
بعد الان من میدونم که شما یه سری حالا انجمن صنفی بگم، یه سری گروه هایی هستن که تشکیل شده از عزیزانی هستن که خودشون هم در قشر پرستارها فعالیت میکنند، اونا تونستن براتون کاری بکنن؟
حالا عزیزانی که تون بحث قسمت نظام پرستاری هستن، خب حالا در زمانهای مختلف، دوره‌های مختلف، یه سری کمتر یه سری بیشتر تلاششون رو کردن و همچنان هم پیگیر هستن، مخصوصا تو این برهه‌ای که یه خورده اعتراضات بیشتر هم شده تلاششون بیشتر شده، ولی خب این که بخواد به نتیجه برسه هنوز متاسفانه ما نتیجه‌ای ندیدیم.
نوشتم برامون که اگه یکی از قسط‌های بانک به تعویق بیفته جریمه و امور قانونی شاملش میشه، ولی مطالبات ما از یک سال پیش هم پرداخت نشده و وقتی هم پرداخت میشه اصلا نمیفهمیم چطور حساب کتاب شده. آره اینجوریه آقای محمدی؟
این
بانک‌ها رو میدونم اینجوریه ها، من بس بله. شما
این عقب موندن پرداختی و مرکز با مرکز متفاوته، ممکنه یه جایی، حالا این دوست عزیز گفتن یه سال، ممکنه یه سال عقب باشه، یه سری مرکز 6 ماه، یه سری مرکز 3 ماه، متفاوت بر اساس شرایط مالی اون مرکز یا دانشگاهه، از این نظر متفاوتن. ولی اینکه بخواد همه پرداختی یا به موقع باشه، نه ما همچین چیزی تقریبا میتونم بگم تا اونجایی که من اطلاع دارم، شاید هم باشه، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم مرکز دولتی نداریم
بلد.
که عقب افتادن پرداختی نداشته باشه. این یه مثلا دومی که دقیقا اون قسمتی که اشاره کردن جوری پرداخت میشه که آدم متوجه نمیشه، دقیقا وقتی معوقات پرداخت میشه اینقدر بحث همون مبلغ مثلا اضافه کار معوقه اینقدر پایینه، ساعتی 15 تومن 20 تومن
آره.
اینقدر ناچیز میشه، روش هم یه مالیات هم میخوره.
ها روش مالیات هم میخوره؟ بله. مگه نمیگن زیره نمیدونم 20 تومن و اینا مالیات نداریم؟
همه چی مالیات داره، همه چی، تمامی پرداختی ها مالیات داره.
یعنی 10% هم مالیات میدید؟
بله.
10%.
بله. کمینش 10%.
آره، دستشون درد نکن. آقای محمدی خیلی ممنونم،
زنده باشید.
قصه خوردم بیشتر از این که بخوام یاد بگیرم، چون این دغدغه ها رو چند بار شنیده بودم. امیدوارم که این هفته که داریم با هم پرستارا صحبت میکنیم، هم تو روزهای آینده با مسئولان مرتبط، نمیدونم، بتونیم حداقل یه کاری بکنیم که یه ذره درد دل شما رو بشنون و یه اتفاق بیفته. ماجرای گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه هرگز به جایی نرسد فریاد است و اینا اتفاق بله. نیفته.
انشالله امیدواریم به نتیجه برسه. ممنون از زحمات شما.
آقای محمدی بزرگوار، سرپرستار بخش بستری پیوند قلب و ریه بیمارستان مسیح دانشوری، کسی که من مطمئنم در دوره کرونا خودش و رفقای همکارش خیلی سختی کشیدن در این